سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با مجموعه پادکست های ماسلدی در خدمت شما هستیم. بنده بشیر حسینزاده هستم، کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی از دانشگاه تهران. امروز میخواییم در مورد مکمل های کتونی اگزوژن صحبت کنیم. بنده میزبان آقای حمیدوند هستم. امین جان سلام.
سلام بشیر، امیدوارم که حالت خوب باشه و سلام خدمت همه دوستان عزیزی که این پادکست رو میشنون. منم حمیدوندم، خیلی خودم معرفی نمی کنم، دانشجوی دکترای دانشگاه بهشتی و تو این پادکست میخوایم در رابطه با مکمل های کتونی صحبت بکنیم که مبحث به نظرم جالب و جذابیه.
بسیار عالی. امین جان، توی چند سال اخیر خیلی توجه روی این دسته از مکمل ها زیاد شده و تأثیراتش، حالا چه به لحاظ مولکولی متابولیکی روی مغز، قلب، عضلات اسکلتی بررسی شده. ابتدا ازت میخوام که در مورد اجسام کتونی صحبتی داشته باشیم.
خب درسته، همونجوری که خودت هم گفتی توی چند سال اخیر یه مقداری در واقع توجه ها توی این بحث مکمل های کتونی اومده. حالا اگرچه توی ایران خیلی فکر نمی کنم رایج باشه یا حتی مثلا موجود باشه، اینو خیلی دقیق نمیدونم، اما اگر بخوام راجبش صحبت بکنم باید یه مقدار یکم برم عقب تر، جایی که در واقع یه کوچولو در رابطه با رژیم غذایی کتوژنیک صحبت بکنم که توی این رژیم حالا اینجوریه که کربوهیدرات به صورت خیلی خیلی محدودی کم میشه. حالا بعضی موقع 5% رژیم رو به اون کربوهیدرات چیز میکنن، اختصاص میدن، یا مثلا تا 50 گرم در روز، که این اتفاق باعث میشه که در واقع چون کربوهیدرات ما کم شده سطوح انسولینمون بیاد پایین، لیپولیز افزایش پیدا بکنه. این لیپولیز افزایش پیدا کرده باعث شه که حالا بهشون میگن فتی اسید ها، اسیدهای چرب افزایش پیدا بکنه، این اسیدهای چرب برن توی کبد و اجسام کتونی رو بسازن. این اجسام کتونی هم میتونن در واقع به عنوان یک در واقع سابستریت، یک سوخت واسه مغز یا حالا بقیه چیزها، اندام ها، حالا کمتر قلب و عضله اسکلتی در واقع به کار گرفتشن. یه نکته اینجا هم یادم افتاد بگم که اینه که اگرچه شاید برخی از افراد فکر بکنن که مثلا رژیم غذایی کتوژنیک تازگی یا توی مثلا فضای مجازی باب شده یا این، ولی رژیم غذایی کتوژنیک رژیمی که فکر میکنم سال 1920-25 و ایناست، دقیقا نمیدونم، اختصاصی واسه حالا یکی از اون راهکارهایی که واسه درمان بیماری اپیلپسی یا سر بود چیز شده، در واقع معرفی شد. در رابطه با مکمل های حالا اینم اضافه بکنم، خب گفتم چجوری کتون بادی ها در واقع تولید میشن. به صورت خلاصه 3 کتون بادی هستن که به عنوان کتون بادی های در واقع اصلی که ما میشناسیم و راجبشون صحبت میکنیم در واقع معروفن. یکیشون همون بحث استو استاته، یعنی یکیشون استو استاته، یکیشون بتا هیدروکسی بوتیراته و یکیشون هم استونه. این 3 در واقع مشتق از لیپیدن، گفتم که چجوری در واقع اینا تولید میشن و اختصاصا توی کبد تولید میشن و چون محلول در آبن میان توی جریان خور قرار میگیرن و حالا به عنوان یک سوخت مثلا واسه مغز یا یکم کمتر واسه قلب و عضلات اسکلتی میتونه این اتفاق بیفته. خب سطوح کتون ها میتونه تو شرایط مختلفی افزایش پیدا بکنه، مثل رژیم غذایی کتوژنیک، مثل فستینگ ها، اینا باعث میشه که سطوح این کتون ها توی خون افزایش پیدا بکنه. این به طور کلی قسمت اولی هست که راجع به کتون ها من باید صحبت میکردم.
بسیار عالی، متشکرم ازت. امین جان، پس الان میتونیم در مورد انواع مکمل های کتونی هم با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. لطفا در موردشون صحبت کن که چند نوعن و همینطور تأثیرات هر کدوم چی بوده طبق مقالاتی که هستش.
درسته، اگه بخوام خیلی راجع به این مثلا اختصاصی صحبت بکنم خب یکم وقت در واقع پادکست میره بالا، ولی یه کلیاتی رو میگم و امیدوارم که توی پادکست های بعدی بتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. گفتم که در رابطه با مکمل های کتونی، نه رژیم غذایی کتوژنیک، خیلی زمانی نیست که مثلا اینا وارد عرصه بازار شدن. فکر میکنم اولین مقاله‌ای که کار شده فکر میکنم سال 2016 آقای کاکس کار کرده، اگر اشتباه نکنم میگم، یعنی سابقه خیلی زیادی نداره، ولی از اون به بعد همونجوری که خودت گفتی علاقمندی ها به این مکمل افزایش پیدا کرد و الان تقریبا 4 دست از مکمل های کتونی توی بازار هستن که نمیخوام خیلی به بحث بیوشیمیش بپردازم. یکیشون در واقع بتا هیدروکسی بوتیریت مونو استر هست که یه دست از اوناست، یکیشون در واقع استو استات دی استر هست، یکیشون کتون سالت ها هستن یا نمک های کتونی مثلا فارسش اینجوری بشه، و یکیش در واقع کتوژنیک ساپلیمنت ها مثل MCT اویل، همون در واقع مدیوم چین تریگلیسیرید ها یا تریگلیسیرید های با زنجیره متوسط یا MCFA که بهش میگن مدیوم چین فتی اسید ها. اینا هم جز مکمل های در واقع کتوژنیکی هستن که توی بازار هست و کمپانی های مختلفی میزنن، اما حداقلش من هنوز توی ایران ندیدم. اگرچه میگم اگه بخوام تجربه ام بگم، یکی از بچهای دانشگاه ما اختصاصی میخواست روی بحث کتون ساپلمنت ها و سرکوب اشتها کار بکنه، چون تو برخی از شواهد میگن احتمال داره کتون بادی ها بتونن تو بحث کنترل اشتها کار بکنن. اینا انواع مختلفشن، ولی توی ایران حداقلش من ندیدم خیلی راحت فروخته شه یا مثل بقیه مکمل ها توی بازار باشه، نمیدونم مثل کراتین، وی، پروتئین، هر چیزی اینجوری نیست. این کلا 4 طبقه از مکمل های در واقع کتونی هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم بابت توضیحاتت. امین جان، حالا چرا رایج شدن؟ یعنی دلیل اصلی این که مثلا رایج شدن چی هستش؟
خب ببینین، مسئله اولی که وجود داره اینه که ما میدونیم سوخت قالبی که ما داریم یا اون سوبستراهایی که واسه تولید سوخت توی بدنمون انجام یعنی استفاده میشن یا چربیه یا کربوهیدراته و به مقدار خیلی کم هم پروتئین توی شرایطی میتونه در واقع به عنوان مهیا کننده ی انرژی واسه ما کار بکنه. حالا تو برخی از فعالیت ها تا 10-15% هم میتونه تو بحث به عنوان سوبسترا استفاده بشه، ولی مسئله ای که وجود داره اینه که یکی از دلایل اینه که ما بیایم از در واقع این مکمل های کتونی استفاده کنیم که یه سوبسترای اضافه داشته باشیم. گفتم که ما 3 سوبسترا داریم، مثل چربی، مثل پروتئین، مثل کربوهیدرات. حالا حساب بکنین شما یه سوبسترای دیگه هم اضافه بکنین، این سوبسترا چیه؟ این سوبسترا در واقع کتون بادی هان. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که توی تحقیقی که اومدن انجام دادن دیدن که احتمالاً خیلی خیلی نقش ناچیزی در تولید ATP داره، حدود 5%. یعنی خیلی نمیشه گفت در واقع به عنوان یک سوبسترا بتونه در واقع واسه ما در تولید یا مهیا کردن ATP نقش بازی بکنه، ولی در واقع منطقی که استفاده ازش میکنن یکی از دلایلش همین بحث تولید انرژیه. حالا بعدن راجع به بقیه مواردم صحبت میکنم.
متشکرم امین جان. میتونین در مورد مکانیسم های ارگوژنیک و ارگولیتیک در مورد همین مکمل و صحبتی داشته باشی روی عمل کرده مخصوصا ورزشی ورزشکارا؟
خب خیلی سوال خوبیه، چون ما همیشه به عنوان یک کسی که تحصیل کرده است همیشه میگیم خب اگر یه مکملی اثرگذار هست با چه مکانیزمی. این سوال بسیار مهمه. اگر میگیم مثلا کافئین باعث میشه که بهبود عملکرد داشته باشیم، همیشه از خودمون سوال میپرسیم با چه مکانیزمی باعث بهبود عملکرد میشه. تو بحث مکمل های در واقع کتونی هم دوتا مسئله هست، یکی همون بحث ارگوژنیک بودنش و یکی بحث ارگولیتیک بودنش. ارگوژنیک خب یعنی بهبود دهنده عمل کرد و ارگولیتیک هم یعنی که کاهنده عمل کرد. برخی از مکانیزم هایی که گفتن احتمالاً در واقع چیز مکمل های کتونی بتونه باعث بهبود عمل کرد باشه، یکیش همونه که گفتم به عنوان یک سوخت جایگزین استفاده شه. گفتیم ما توی فعالیت ورزشی معمولا کربوهیدرات و چربی میسوزونیم، حالا شما حساب بکنین یک سوخت جایگزین رو هم داشته باشیم. اما گفتم که توی یکی از تحقیقات حدود 5% تونسته در مهیا کردن حالا مهیا کردن انرژی نقش داشته باشه، که میزان بسیار ناچیزیه، که احتمالاً این اثر خیلی اثر بزرگی نیست. بحث دیگه‌ای که وجود داره اینه که احتمالاً از یعنی یکی از مکانیزم‌هایی که واسش مطرح می‌کنن اینه که اگر ما بتونیم از کتون بادی‌ها استفاده کنیم، احتمالاً از سوخت‌های دیگه‌ای مثل گلیکوژن که محدود هست کمتر استفاده کنیم و از این طریق بتونیم به بهبود عملکرد کمک بکنیم. اما از اون طرف هم یک سری از مکانیزم‌ها حتی مطالعاتی وجود داره که نشون میده ممکنه حتی استفاده از کتون بادی‌ها باعث کاهش عملکرد هم بشه. از جمله از اون مکانیزم‌هاش مثلا اینهیبیت کردن یه آنزیمی به نام پیروات دهیدروژناز. نمیخوام در واقع خیلی خیلی تخصصیش بکنم. این پیروات دهیدروژناز یه آنزیمیه که تو بحث متابولیسم کربوهیدرات بسیار بسیار مهمه و اختلال در این آنزیم میتونه باعث کاهش عمل کرد بشه. مسئله بعدی که گفتن واسش اینه که میتونه باعث حالا اصطلاح علمیش گاسترو اینتستینال دیسترسه، ممکنه باعث ناراحتی‌های گوارشی بشه و از اون طریق باعث افت عمل کرد بشه و حتی ممکنه باعث کاهش لیپولیز بشه و از این طریق هم شاید باعث، میگم اینا همه مکانیزم های احتمالی هن که واسهش مطرح شده، یا اینکه چون کتون بادی ها در واقع اسیدی هستن احتمال داره همون اسیدوز خیلی کوچولویی که ایجاد میکنن باعث بشه اختلال عمل کرد داشته باشیم، ولی میگم هنوز خیلی قطعیتی راجع به اینا نیست، مطالعات خیلی کمه. گفتم که اولی مطالعه 2016 است، با یه حساب کتاب خیلی کوچولو میتونیم دستمون بیاد که هنوز جای کار خیلی زیاد داره.
بسیار عالی. و امین جان در مورد تاثیرات حادش در همون زمینه عمل کرده ورزشی؟
ببین مسئله‌ای که وجود داره بشیر اینه که گفتم ما همیشه این استفاده از کتون در واقع ساپلیمنت ها به خاطر اینه که شما در یه مدت کوتاهی مثلا همین الان استفاده بکنی 10 دقیقه 15 دقیقه بعد سطوح کتون ها توی بدنت بره بالا. تو بحث عمل کرد اتفاق نظری وجود نداره که اینا بتونن بهبود عمل کرد داشته باشن. اگر بخوام خلاصه ای از این مطالعات رو بگم، گفتم که سال 2016 یه مطالعه انجام شد آقای کاکس که توی مجله فکر میکنم سل متابولیزم چاپ شده، یه مجله بسیار بسیار معتبر فکر میکنم با ایمپکت فاکتور 27-28. تو اونجا در واقع حدود فکر میکنم 570 میلی گرم اینا به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در واقع بتا هیدروکسی بوتیرات اگر اشتباه نکنم تونسته بود یه مقدار باعث افزایش عمل کرد بشه، اما بعد از اون اکثر مطالعات ازش حمایت نمی‌کنن. یعنی اگر من بخوام یک توصیه کلی بکنم اینه که احتمالاً کتون بادی ها باعث افزایش عمل کرد نمیشن، اما این یه بخشی از ماجرا است چون ممکنه که از کتون بادی ها به عنوان یک عاملی که تو بحث ریکاوری اثرگذار باشه استفاده بکنن، چون برخی از تحقیقات میگم نشون دادن که مثلا احتمال داره بتونه ریکاوری گلیکوژن رو افزایش بده که بهش میگن گلیکوژن ریسنتتیز یا بازسازی گلیکوژن، ولی با این حال انقدر تحقیقات کم و متناقضه که نمیشه خیلی راجبش صحبت کرد.
خیلی ممنونم امین، پس لطف کردی و خلاصه تحقیقات هم گفتی، ولی من الان یه ورزشکارم، میام این پادکست رو گوش میدم، خب یک سری اطلاع در مورد همین مکمل‌های کتونی مثلا یه چیزایی دریافت کردم، ولی میخوام نظر شخصی خودت کلن طبق تمام این مقالاتی که اینجا وجود داشت، رفرنس هایی که وجود داشت توی مجلات معتبر مثلا چاپ شده، نظر شخصی خودت من یه ورزشکارم مصرف کنم نکنم، برم دنبالش نرم دنبالش؟
خب بذار یکم یه دونه از مکانیزم هایی که ممکنه باعث اثرات ارگولیتیک بشه رو یادم رفت. این مسئله یکم مکانیزمیه، در واقع کتون بادی ها توسط یه ترانسپورتری که لاکتات رو هم ترانسپورت میکنه بهشون میگن MCT، در واقع توسط اینا انتقال پیدا میکنه. برخی از افراد حالا یا برخی از شواهد نشون میده ممکنه این در واقع این که هم لاکتات هم کتون بادی ها از طریق یک ترانسپورتر دارن انتقال پیدا میکنن ممکنه حتی باعث اختلال بشه و از این طریق نذاره در واقع عضلات اسکلتی یا بقیه ارگان ها از لاکتات استفاده بکنن. به خاطر همین یکی از مکانیزم های ارگولیتیکش اینه، ولی خب میگم اینا همه در سطح مکانیزمن و خیلی خیلی نیازه که ما در واقع تحقیقاتی رو انجام بدیم. این مسئله. مسئله بعدی در رابطه با این که خب ما کتون بادی بالاخره مکملش اصلا اومد استفاده کنیم یا نه، این سوالی بود که تو پرسیدی.
بله.
من همیشه قبل از اینکه توصیه بکنم مخصوصا واسه ورزشکاری که توی کشور ماست، چون مثلا توی کشورهای دیگه شاید از لحاظ اقتصادی ورزشکار انقدر اوکی باشه که بتونه همه مکمل‌ها رو امتحان بکنه، مثلا چند بار کتون بادی بگیره استفاده بکنه و بقیه موارد، ولی با این که با تفاصیلی که الان گفتم و شواهدی که آنچنان حمایتی از کتون بادی ها در بحث افزایش عمل کرد، من فعلا کاری با بحث دیگه‌اش ندارم چون ممکنه تو بعضی از موارد دیگه اثرگذار باشن، ولی تو بحث افزایش عمل کرد احتمالاً استفاده از کتون بادی ها استراتژی خوبی نیست.
خیلی ممنونم ازت، خستم نباشی. میخوام تشکر کنم از حامی این مجموعه از پادکست ها، فروشگاه ماسل ادیت، که با اسم ماسل ادیت آندرلاین شاپ توی اینستاگرام و تلگرام میتونین پیداشون کنین، و اگه مکمل خواستین ورزشکارا، دوستان، هر کسی میتونی از اونجا تأمین کنین. و خیلی هم ازت ممنونم امین که وقت گذاشتی، مطالعه کردی، توضیح دادی. حرف دیگه ای هست؟
خواهش میکنم بشیر، منم خیلی خوشحال شدم که اینجام و خیلی ممنونم که همه شما پادکست رو گوش میدین و ما رو به دوستانتونم معرفی میکنید. خوشحال شدم همین.
مرسی، خسته هم نباشین. ممنونم از توجه شما، امیدوارم که روزگار خوشی رو داشته باشین. با اجازتون، خداحافظ شما.